بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
رأي نظر سیدنا الاستاد درباره تعبد اماره غیر علمیه. کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 103 تا صفحه 128 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره مسئله مورد بحث، یعنی امکان تعبد و رفع اشکال در التزام به معدای امار غیر علمیه، بحث مبسوطی دارند که با آسانسازی و یک مقدار توضیح از این قرار است. درباره امکان تعبد سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 103 تا صفحه 128 بحث امکان تعبد و رفع اشکال در التزام به معدای اماره را مشروح بحث میکند که با اضافات و توضیحات و آسانسازی از این قرار است. میفرماید منظور از امکان ذاتی نیست، برای اینکه ما از امکان استحاله ذاتی تعبد بحث نمی کنیم، چون تعبد و به هیچ وجه در قلمرو امکان ذاتی یا امتناع ذاتی قرار نمی گیرد. بحث از منظور از امکان تعبد امکان وقوعی است. منظور از امکان وقوعی آن است که از التزام به معدای اماره و عمل به مدلول اماره محال منعی لازم نیاید. و می فرماید در این رابطه که ابن قبه رحمه الله فرموده است که امکان تعبد به اماره درست نیست، یک جواب کوتاه درباره ایشان، درباره رأی ایشان ارائه میکنیم و بعد محظورات احتمالی رو شرح میدیم. میگیم اگر آقای ابن قبه بگد که التزام به معدای امارات غیر علمیه جایز نیست، خود که از فقها و متکلمین مذهب اهل بیت هست، در استنباط فقهی چه راهی را در نظر میگیرد؟ اگر ظاهر کلام ایشان رعایت بشود، یعنی راه به دست آوردن احکام فقط علم وجدانی باشد، این راه اگر منحصرا اعلام بشود موجب عسر و حرج و حتی تکلیف مالایطاق می شود. مجتهدی که بخواد احکام فقهی را به تمامها و کمالها از طریق علم وجدانی به دست بیارد، فقط معصوم میخواد، امام معصوم، از بشر عادی ساخته نیست. جواب ایشان را که به اختصار ارائه کردیم، آنگاه بررسی محظورات. گفته می شود که اگر به معدای اماره عمل بشود و التزام به عمل بیاد، موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود در قدم اول، و بعد هم موجب اجتماع مثلین و یا اجتماع ضدین می شود. اگر یک حکمی در واقع حلال و حلال باشد، اماره قیام کند بر حرمت آن، این اماره است که موجب تحریم حلال شده است. چنین چیزی در استفاده از اماره غیر علمیه کار ممکنی است، محتمل است قویان. و آنگاه اگر این اماره معدایش با حکم واقعی همسان باشد، مثل هم اشکال اجتماع مثلین به وجود میاد، و اگر معدایش با حکم واقعی اختلاف داشته باشد، اجتماع ضدین می شود. این محظوراتی بود که گفته شده بود. سیدان الاستاد تقریبا شبیه مسلک محقق نادینی می فرماید که اشکالات یا محظورات در دو مرحله بررسی می شود. مرحله اول مرحله ملاک، مرحله دوم مرحله تکلیف، اما در مرحله ملاک که ملاکات احکام در حقیقت همان مصالح و مفاسد هست، به عبارت به تعبیر محقق نائینی بحث بررسی متعلق می شود به سلسله علل. در باره بحث از ملاک گفته می شود که مصلحت در واقع چیزی بوده مؤدای امر مصلحت دیگری را اعلام می کند و اینجا تفویت به وجود میاد. چطوری تفویت؟ یعنی اون مصلحتی که در واقع هست باید کنار گذاشته شود که لازمه اعتبار اماره این است که اون مصلحت دیگه کنار گذاشته بشود. این منتهی می شود به چه؟ به تفویت ملاک. در این رابطه سیدون الاستاد و همینطور محقق نائینی سببیت و طریقیت را در اماره بررسی می کند، ولی از آنجا که محققین و صاحب نظران اصولی از مکتب اهل بیت علیهم السلام کسی قائل به سببیت نیست، به طور عمده در باب امارات مجعول طریقیت است. اونده با شرحی که دادیم منجزیت و معذریت، محرزیت و وسطیت، همه اینا تعابیر برمی گردد به طریقیت. با عبارت کوتاه به ذهنتون بسپارید که مجعول در باب امارات طریقیت است به اتفاق صاحب نظران از اصول. اینو سپردید. آنگاه می فرماید که در باره مؤدای اماره که یک مصلحتی در آنجا طبیعتاً وجود دارد، این مؤدای اماره دارای مصلحتی است، منتها تعبیر ایشان اینه فقط مصلحت ایصال، مصلحت ایصال علل مطلوب، یعنی مصلحت طریقی، مصلحت در این حد هست، نه جعل حکمی است و نه انتزاع از حکمی است و نه خالی از مصلحت. تا شما بگید که اعتبار بدون مصلحت چه اعتباری است؟ مصلحت ایصال، این مصلحت ایصال گاهی بر طبق واقع در میاد و گاهی بر خلاف واقع. اگر بر طبق واقع در بیاد که اصلا مصلحت ایصال به بار نشسته و تنجیز به وجود آورده، دیگه بحثی چون مرحله ملاک هست اجتماع مثلی در کار نیست، تنجیز ایجاد کرده. و اگر بر خلاف واقع در بیاد، احیانا خلاف مخالفت واقع قبح شرعی ندارد. چرا؟ چون قبح عقلی و عقلایی هم ندارد. عنایت کنید، برای اینکه در اینجا یک قانون داریم، یک قاعده داریم. قاعده چه؟ قاعده ترجیح مصلحت نوعیه بر مصلحت شخص. این قاعده هم شرعی است، هم عقلی است، هم عقلایی. داشته باشید که عقلی و عقلایی قابل جمع است. ریشش می شود اون نکته‌ای که بارها برخوردید، نکتهش همون اهم و مهم، مصلحت نوع اهم است. می فرماید که در شرع نظائری دارد و در بین عقلا نظائری دارد. مثال میزند، میفرماید که مردم بر اساس سیره مراجعه میکنند به اطباء، مراجعات برای معالجه به اطباء مراجعه میکنند، با توجه به اینکه علم دارن اطباء در معالجهشون احیانا خطا میکنن، ولی به طور اغلب معالجهشون درست هست. عقلا این رو به عنوان سیره گرفتن، عقل از باب تحسین این شیوه رو تایید میکنن. شرع هم اهم و مهم. تا به اینجا این مطلب که گفته شد با توضیح بیشتر بیان را کامل می کنند. می فرماید که شما در بحث قانون عمومی دیده اید که یک قانونی پیدا نمی شود که هیچ خطایی نداشته باشد. خطا جزئی قبحی ندارد، نه شرعا و نه آخر. اضافه کنید که همین اماره معتبره شرعیه در حد علم و قطع میتواند ثواب و خطاش برابر هم باشد. یعنی علم و قطع که جهل مرکب در میاد موارد جزئی است، به طور اغلب با واقع مطابقت دارد. اماره غیر علمی هم مثل همون قطع هست، در همون حد فرض کنیم خطا و ثواب دارد. شما چطور به اماره غیر علم، امارات علمیه قطع و علم اشکال نمی کنید، اینجا هم اشکال نکنید. اما اگر فرض کنیم که امارات غیر علمیه خطاهایش نسبت به اماره علمیه و نسبت به علم بیشتر باشد، فرض کنید، اما این در حدی نیست که خطا به عنوان یک امر قابل توجه تلقی بشود. یعنی خطای زیاد مثل عملیات قیاس، مثل عملیات استحسان مثل عملیات ذوقیات اینجوری نیست. لذا اوقعم بر فرض که بگیم از امارات علمیه سطحش پایین تر هست، باز هم میگیم این امارات یک امارات شرعیه تنها نیست، بلکه یک طرق عقلائیه هست. عقلا به این طرق اعتماد میکنن، امور معاش و زندگی وابسته به اعتماد به این طرق است. اگر این طرق اعتبارش از بین برود، لا یستقیم حجر علی حجر، یک قانون علمی قطعی اینجا مورد استناد قرار میگیرد. چی رو خواهد؟
نظم
اشاره کردیم، کامل میفرمودید، خوب بود. 90% آقای دکتر، بله، قانون اختلال نظام، اختلال نظام معیشتی مردمی که به طرق عقلائی اعتماد نشود، همه چیز به هم میریزد. واضحه؟ بنابراین در نتیجه این توضیحاتی که داده شد، در مرحله ملاک که تفویت مصلحت اعلام می شود، به اشکالی بر نمی خوریم و اعتبار و التزام به مؤدای امارات به امر عقلائی و شرعی و درست به نظر می رسد. مطلب رو که در مرحله ملاک کامل کردیم، میریم به سمت و سوی مرحله دوم. مرحله دوم چه بود؟ تکلیف. مرحله دوم محاذیر و اشکالات در مرحله تکلیف. در اینجا گفته می شود که اگر اماره مطابق با واقع باشد، موجب اجتماع مثلین، اگر مخالف با واقع باشد، موجب اجتماع زدین. دیگه اون زاویه و پنجره کلامی رو اینجا باز نکردم، گفتم که محقق خراسانی یه مرتبه پنجره کلامو باز کرد. نه، بحثی از کلام به میان نمیاد، فقط اصولی یا مثل یا زده. میفرماید که اما درباره اجتماع مثلین که مؤدای اماره با واقع مطابقت کند، اشکال میکنید که اجتماع واقع نماز جمعه واجب بود، اماره هم قیام کرد برای اینکه نماز جمعه واجب است. اجتماع مثلین شد دو تا واجب. اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال. این اشکال رو اگر بکنید، جوابش بسیار واضحه و آن این است که اجتماع مثلین اصلا در این امور موجب اشکال نمی شود. چرا؟ برای اینکه دو تا دستور نسبت به یک حکم اعتباری که وارد بشود، دو انشاء هست. دو انشاء یک منشأ، دو انشاء یک حکم، بر اساس مسلک ایشان که که انشا چه بود؟ احسن، ابراز بود. دو ابراز هست، هیچ اشکالی ندارد. دو تا ابراز متعارف هم هست. مثلا مولا به عبد خودش میگد که اکرم زیدن، عبد یا تأنی یا عدم تطبیق یا جهلی دارد. بعد میفرماید مولا اکرم هازا. دو انشاء یک حکم است، دو تا ابراز و یک حکم اجتماع مثلینی نیست. با اجتماع مثلین فاصلش بسیار زیاده. البته مضافاً بر این که اجتماع مثلین بر اساس مسلک احقر الازعف المأمومین زمینه ندارد، اون بماند سر جای خودش. و اما درباره اجتماع ضدین که گفتیم اشکال پیش میاد که اگر مؤدای اماره بر خلاف حکم واقع باشد اجتماع ضدین هست. در این رابطه ما بحث مفصلی دارن، طرق حلی را متعدد یادآور می شوند که سیاست بحثی ما این است که فقط رأی صاحب نظر رو منقح و مرکز و روشن یادآور بشویم. به رد و اعتراض حواشی وقت شما رو نگیریم، هر صاحب نظری را رأیش رو کامل بگیم، آخرم جمع‌بندی میکنیم. در این رابطه میفرماید تحقیق این است که تحقیق در جواب این است که بدانیم احکام تکلیفی به حسب ذات تضاد ندارن. این نکته ای را، این مطلبی را که شنیده اید که بین احکام تکلیفی تضاد وجود دارد، تضاد بالعرض است نه به ذات. چرا؟ اینجا دیگه تحقیقی بحث میکنند ایشان. برای اینکه حکم شرعی اعتبار هست، بین اعتبارهای متعدد هیچ تضادی نیست. تضاد بالعرضش آن است که از حکیم دو حکم مخالف هم در یک زمان صادر بشود محال. این تضادی که میگیم بالعرض است، به حسب ذات تعارضی نیست. میفرماید که در خود حکم هیچ تضادی نیست، اما تضادی که وجود دارد در مبدا و منتها هست. مبدا و منتها یعنی سلسله معالیل و سلسله علل و سلسله معالیل. در سلسله علل که بحث از مصلحت است، ممکن تضادی به وجود بیاد. اگر یک مصلحت وجود داشته باشد و یک مفسده، در مبدا یعنی در مقام جعل سلسله علل، در مقام جعل یک مصلحت و یک مفسده نسبت به یک عمل قابل جمع نیست. و منتها، در منتها هم گفتیم در مبدا و منتها، و اما در منتها تضاد در مقام امتثال هست که یک مکلف در یک زمان دو عمل متضاد و متخالف را انجام بدهد، این کار ناممکنیست و تضاد در مرحله امتثال. مبدأ مرحله مصلحت و ملاک، منتها مرحله امتثال و اطاعت. بعد از که این توضیح داده شد، می‌فرماید که بین مؤدای اماره، که میگیم مؤدای اماره حکم ظاهری است. یه سوال به ذهن شما میاد، من فعلا اون سوال خود نمیگم، اگه به ذهن شما آمد جواب میگم، اگر نیامد که دخالت در امور داخلی نمیگم. بله، میفرماید که او مؤدای اماره که حکم ظاهری است با اون حکم واقعیه که در واقع هست، این دوتا از لحاظ مبدأ با هم تضاد ندارن، با هم استکاک ندارن. یادتونه چرا؟ برای اینکه در مبدأ مصلحت نسبت به حکم واقعی، مصلحت در متعلق حکم است، الان یادتون آمد، و اما در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم هست، پس استکاکی نیست، زمینه برای استکاک وجود ندارد، فاصله دارد، خود و متعلق، خود حکم و متعلق حکم. بسیار واضح و عالی هست. شکر الله مسائه الجمیله صدر من اهله. و اما در منتها که مراجعه بشود، که چه بود؟ امتثال بود. در مقام امتثال نکته اصیل را عنوان کنید، شرحش رو بعدن بگم، این نقطه هم کفایت میکنه. میفرماید همیشه حکم ظاهری در طول حکم واقعی است و جمع شدن این هر دو محال است، نه اینکه بگید جمع شده محال به وجود آمده، جمع شدنش محال است، چون یکی در طول دیگری است. دائما حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. خب تحلیلش اینه، حکم واقعی جایی است که ابتداعا از اساس یک مکلف یعنی یک مجتهد علم به حکم دارد، موضوعش علمه. و اما حکم ظاهری جاییست که شک در حکم واقعی وجود داشته باشد، حکم واقعی قبلا بوده، الان شک در وجود حکم واقعی میکنیم، پس از تحقق حکم واقعی و پس از عروض شک در حکم واقعی، زمینه برای حکم ظاهری فراهم می شود. در طول حکم واقعی است، پس از آن که در طول حکم واقعی باشد، هیچگاه قابل جمع نیست و استکاکی در کار نخواهد بود. نتیجتاً در مرحله تکلیف به طور خلاصه اصلاً جا برای اشکال اجتماع ضدین وجود ندارد. به عبارت دیگر، در اجتماع ضدین طبیعتاً می‌دانید که وحدات شرط هست، 8 وحدت علل معروف و 2 وحدتی را که شیخ الرئیس و ملا صدرا اضافه کردن، وحدت در مرتبه و وحدت در حمل، 10 تا وحدت، 10 وحدات عشره لازمه، یکیش وحدت در زمان هست. الان میبینیم حکم ظاهری با حکم واقعی از حیث زمان فرق میکند، همزمانی ندارد. در طول عمود زمانی قرار گرفته است. اول زمان حکم واقعی سابقه دارد و بعد از اون هم شک میاد و بعد از اون مقطع زمانی هم جا برای اصل یا اماره آماده می شود که وحدات 10 یا 8 که در تضاد و تناقض شرط هست محقق نیست، پس تضاد از اساس منتفی است. نتیجه این شد که تعبد به اماره غیر علمیه شرعی عقلی و عقلائی بلا اشکال ولا محظور. رأی و نظر ایشان را به طور کامل گرفتیم. انشاءالله فردا رأی شهید صدر و بعد حسن ختام رأی امام خمینی و جنبندی انشاءالله. سلامتی آقا امام زمان، صلوات ختم.